سوال داشتم، در یک روز همزمان عروسم دعوتم کنه، برادر شوهر من دعوتم کنه، میخوام ببینم با کدوم میشه.
عروس و کی بود؟ برادر شوهرش دعوتش کردن. چیکار کنم؟ من به شوخی گفتم استخاره کنم، ولی آقای ادیب گفته بود اول عقل و تحلیل و مشورت و مشاوره، نشد بعد استخاره. آقای ادیب چیکار کنم؟
بین انتخاب دعوت ها ما یه قانون که نداریم چیکار بکنیم، ولی من سه تا معیار رو به ذهنم میرسه. این سه تا معیار کمک میکنه چجوری انتخاب بکنیم. معیار اول تقدم زمانیه.
درست.
توی عرف و آداب معاشرت ما ایرانی ها این هست، حق تقدم با کسی که زودتر دعوت کرده. خب پذیرش دعوت اول رو ما خواهیم داشت و از نفری که دوم دعوت کردم عذرخواهی میکنیم. این خیلی منطقیه.
قبلش فلانی دعوت
آره کردم. پذیرفته شدم هست تو جامعه ما. مثلا به یکی پیش پای شما مثلا عروس هم زنگ زد
دعوت کرد،
بعد دعوت کرد و منم بهش قول دادم. این نکته اول. پس تقدم زمانی. معیار بعدی اهمیت اون مهمونیه. ببینید یه مقداری دور همیه مثلا گاهی اوقات و گاهی اوقات هم نه، طرف عروسیه مثلا چه میدونم فرزندشه. خب طبیعتا اون اتفاق خاص عروسی یه بار اتفاق میفته و شما نمیتونی نری.
موضوع مهمونی
مهم. بله موضوع مهمونی هم گاهی اوقات اینجوریه، یه تولد خاصیه مثلا و اگه دور همیه مثلا اینجوری باشه میتونید جابجا کنید بین این دوتا، طبیعتا اونی که موضوعش مهمتره انتخاب کنید.
ممکنه تکرار نشه.
بله. پس این دوتا. سومی هم حساسیت‌های روابط خانوادگیه. گاهی اوقات مثلا ممکنه عروس خیلی حساس باشه، بعد مثلا اتفاقات بیفته، به هر حال اون حلقه نزدیکتره به خانواده است. اینجا دیگه باید سبک و سنگین بکنن که حالا مثلا اینجا رو من اگه برم باعث میشه که حساسیت کمتر بشه، اون بنده خودم ناراحت نمیشه هفته بعد مثلا
ظرفیت کدوم بالا.
بله. ولی این سه تا شد دیگه، تقدم زمانی، اهمیتش و حساسیت. یه نکته هم داره آقای یوسف زاده، این که چجوری بگیم اون کسی که قشنگ زنگ میزنه نفر دوم میشه، خیلی صادقانه بهش توضیح بدید. خیلی هم گرم و خیلی دوست داشتم که بیام و چقدر خوشحال شدم که ما رو دعوت کردین.
فکر میکنم این مخاطب عزیزمون یه مهارت ابراز وجود نیاز داره.
بله.
انگار حرفشو نمیتونه بزنه، یا من برداشتم این که یه اختلافی بین این عروس و بریم خونه برادر شوهرم یا عروسم وجود داشته باشه، ولی این ستاره خیلی روشن و خوب. بله. بود.
یه
چی میگن، هلو بیا برو تو گلو.
آره خیلی انتخاب منطقیه. به نظر میرسه اگه ایشون اینجور رفتار بکنه بقیه هم دیگه گلایه نمی کنه.
گلایه نمی کنه. منطقیه. خیلی خوب. سال دوممونم اگه موافق باشید یه سال تلفنی کوتاه داریم، بریم بشنویم و برگردیم.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
از کارشنال ایستگاه داشتم.
بفرمید.
ده سال ازدواج کردم. الان برادر خانم من تو زندگی دخالت داره.
بله متشکرم.
خدا حفظتون کنه. سوالشون این بود که بر ازدواج کرده 10 ساله، برادر خانومش داره تو زندگیش دخالت میکنه. دخالت خانواده ها آیا ادیب یکی از سوالاتیه که خیلی ها میپرسن و یک مشکل رایجیه توی ایران. چیکار کنه؟ چیکار کنیم دخالت نکنن؟
ببینید به نظر میرسه که ما یه مقداری باید برگردیم به آموزش‌های قبل از ازدواج و هنگام ازدواج فکر بکنیم که زوجین یه چیزایی رو یاد بگیرن، خانواده هامون یاد بگیرن.
جز پنج عامل اول طلاق تو ایران هم حالا اون عوامل اعلامی متقاضیان طلاق هست متاسفانه.
این که دخالت باعث میشه که زوجین زندگیشون به نقطه برسه که به جدایی
فکر کن.
حالا در خصوص ایشون، خب 10 سال زمان خیلی کوتاهی نیست. بله. و این دخالته اگر تو این 10 سال همش اتفاق افتاده باشه یه جورای سیستماتیک شده. یه جورای ریشه دوونده. و خب حالا باید چی کار بکنم؟ من چند تا راهکار خیلی کوتاه بهشون عرض بکنم. منتها حل کردن دخالت ها توی این همه سال نیاز داره که یه کارشناس کنارشون قرار بگیرن. حالا راهکارها چیه؟ اولین مسئله اینه که احتمالاً برادر همسرشون از طریق ارتباط با خواهرشون وارد زندگی میشن. و میخوام اینو تذکر بدم، خیلی خوبه شما و همسرتون تو یک جبهه قرار بگیرید، یعنی هر دو تو یک تیم باشید به تعبیر دیگه، و زمانی که این توی تیم قرار بگیرین این خیلی به شما کمک میکنه برای اینکه بتونید کنترل کنید. منتها زمانی که خواستید با همسرتون توی تیم باشید برادرشو سرزنش نکنید، یعنی یه کاری نکنید که خواهر بخواد از داداشش دفاع بکنه.
نها.
و این باعث میشه که یواشاش بتونید فضا رو کنترل بکنید.
اگه بندازیمش تو دفاع جبهه بندی میشه دیگه. اونا میشن یه طرف، من میشم یه طرف.
یه نکته دیگه، این خیلی نکته مهمیه آقای یوسف زاده، کلن دخالت نیاز داره که ما اطلاعات داشته باشیم، لذا ما اگر بتونیم مدیریت کنیم جریان اطلاعات رو، جلوی دخالت افراد دیگر رو میتونیم بگیریم. مثلا طرف باید بدونه که شما میخواید برید مسافرت که بخواد دخالت بکنه.
درست.
این جریان اطلاعات رو کنترل کنید. حالا چجوری؟ من بعد شما اون تصمیمایی که میخواید بگیرید رو زمانی وقتی ایشون حضور داره اعلام کنید که انجامش دادید، یا تصمیمتون قطعی شده به انجام. مثلا رفتید بلیت مسافرت مشهد رو خریدین، هتل هم گرفتین، فردام عازمین، بعد ایشون اومد بگید که ما داریم میریم، نگید که میخواییم بریم که ایشون بخواد ورود پیدا بکنه. پس اطلاعات رو سعی کنن کنترل کنن. یه نکته دیگه هم که کمک میکنه در مواجهه با سوالات کاوشگرایانه برادر خانومشون پاسخهای خیلی کوتاه و محترمانه بدن. بله کلی. مثلا میگه اینو چی کار کردید؟ ببین هنوز داریم بررسی میکنیم. قرار بود خونتون رو عوض کنید، چی شد؟
حالا ببینیم
چی میشه، داریم فکر میکنیم. یه جا هم که ایشون برادر خانم داره توصیه میکنه، ایشون خیلی محترمانه بگه این خیلی ممنون که داری مثلا مشورت خوبی به ما میدی، حالا من بهش فکر میکنم. این باعث میشه خیلی از تنش ها رو کم بکنه. ولی اگر میبینن فضا خیلی حالا ریشه هاش عمیق‌تر شده، مدل مداخله رو چون توضیح ندادن میبینن خیلی عمیق‌تر، خب میتونن از یک مشاور حضوری هم استفاده کنن.
در واقع ما به این مهارت میگیم مهارت مرزگذاری یا مرزسازی توی سیستم خانواده. یه کتابی داریم مرزهای خانواده در اسلام و روانشناسی، آقای دکتر جعفر هوشیاری نوشته، خیلی کتاب خوبیه، آشنایی با مفهوم مرز. به نظر من توانمندی خود زوجین در مرزسازی که میتونه دخالت ها رو کنترل کنه، نه درگیری ایجاد کنیم، نه از اون ور بیفتیم نه از این ور، نه کاملا وابستگی و حزم شدن، نه کلن جدا شدن و دور شدن، نه قطع صله رحم باشه نه حزم شدن باشه.
و آقای یوسف زاده این مهارت مرزگذاری شروعش و چیدن این پایه هاش تو شروع هم اول زندگیه. یعنی شما از اول اگه بتونید اینجا رو مدیریت کنید و یاد بگیرید و تنظیم بکنید، خیلی از پیامدهای بعدی کنترل خواهد شد.
آقا کمک کنید، من شعر خوندنم سخته، خشت اول چون نهد معمار کج، می تا سریا می رود دیوار کج. آقای خاقانی و آقای ادیب و صدابردار عزیزم و آقای موسوی بودن، همه با هم دیگه کمک کردیم که من یه شعر بخونم اینجا. الحمدلله رب العالمین، چه عیاد قشنگی رو گذروندیم. عید ولایت، عید قدیر بود، میلاد با سعادت آقا امام کاظم بود، روز مباهله رو پیش رو داریم. الهی دلتون همیشه شاد، زندگی هاتون پر از نور اهل بیت. بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای. بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من، گر تو میان خانه ای. ایز شرار عشق تو، ایز شرار عشق تو، در دل من زبانه ای، در دل من زبانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای. در سر ما هوای تو، در سر ما هوای تو، در دل ما نوای تو، در دل ما نوای تو، میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه، میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه و بجنان من، گر تو میان خانه ای، خانه و بجنان من، گر گر تو میان خانه ای آخرش این بود. من حافظه شعری خوب ندارم، هی میخوام ادای مجریا رو درارم، آقا خاقانی نمیشه، یادم نمیمونه. آقا سوال بخونیم، من پیامه رو دارم میخونم. از تبریز پیام داریم، از خدمت شما عارضم که آستارا پیام داریم، از مشهد پیام داریم. سوالا رو بعضیاشون رو نگه میداریم، هفته بعد سوالا رو مطرح میکنیم، نگران نباشید. سوالا هست اینجا 3553 و شماره تلفن 329-10-551-552 با پیش شماره شهر قم 025. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم. اگر نگرانید از پخش شدن صداتون بگید، ما صداتون رو تغییر میدیم، ولی وقتی خودتون توضیح میدید بهتر میتونیم جواب بدیم. یکی از این پیامک ها رو بخونم که هفته پیش ارسال شده بود، به موضوع تلیعه برنامه‌مونم را ربط داشت که واسطه‌گری برای ازدواج و تسهیل‌گری بود. آقای ادیب، همیشه یه ترسی تو این معرفی کردن بعضی وقتا هست، تو فرهنگ ما هم هست. این سوال ربط به این ترسیدن راجب واسطه‌گریه. 0914 4 شماره آخرش 8965 گفتن که من دوست دارم یکی از دوستانم که خانم بسیار خوب و با خانواده ایست رو به یکی از آشناهامو معرفی کنم، اما همسرم میگه این کار رو نکن، فردا به مشکل بخورن از چشم ما میبینن.
یوسف زاده، کلن معرفی دو نفر به یک دیگه برای اصل ازدواج واقعا یه سنت حسن است. بله. و خیلی ارزشمنده، تو شرایط امروز هم خیلی راهگشاست.
خیلی
از زوجین رو به هم میرسونه و خانواده خوبی هم
اصلا ازدواج از این طریق. شما استادید خودتون، وقتی یک معرفی این وسط هست، ما که فاکتورها به عنوان مشاور پیش از ازدواج مثلا فاکتورها رو بررسی میکنیم، وجود معرف خودش یه امتیازه.
بله.
یعنی بالاخره از یه فیلتر و مایی گذشته.
بله، این اتفاق افتاده. البته نگرانی همسر ایشون نگرانی کاملا قابل درکیه ها. فکر میکنم ریشه این نگرانی به دورانی برمیگشت که خانواده ها صرفاً با تکیه به حرف معرف بدون تحقیق و بررسی
میرفتن
برای ازدواج و همه مسئولیت رو دیگه میذاشتن رو دوش معرف.
درست.
کلن آیا یوسف زاده، از لحاظ روانشناختی ما آدم ها زمانی که دچار یک چالش میشیم یا دچار اشتباه میشیم، خیلی تمایل داریم اون اشتباه رو به دیگران نسبت بدیم. اینجا هم همین اتفاق میفته. بله، همین اتفاق.
لازم گردن دیگر.
خب حالا چیکار بکنیم؟ البته این رو هم بگم، امروزه روی کرده واسطه گری خیلی پخته تر شده.
بله.
من نمونه های خیلی متعددی، خیلی حرفه‌ای شده، تو مسیر خیر قدم میذارن، منتها
بقیه هم آگاه‌تر شدن. بله. میدونن معرفی صرف فلانی معرفی کرد، چششو
نمیبنده، نه
میره خودش تحقیق میکنه.
امروز واسطه‌گرها دارن مرزهای مسئولیت خودشونو مشخص میکنن. حالا من میخوام به این خانوم بگم چی کار بکنه.
آها.
سه تا کار رو شما انجام بدین. یک، زمانی که دارید معرفی میکنید حالا به هر دو طرف، اول نقشتون رو مشخص کنید. بگید که آقا من تنها شما رو به هم معرفی میکنم تا فرصت آشنایی اولیه اتفاق بیفته. پس شما فعلا نقش یه پل ارتباطی دارید. این یک. دو،
خوب.
مسئولیت کامل شناخت، بررسی، تحقیق، تصمیم گیری نهایی بر عهده خود شما دو نفر و خانواده هاتونه. این دوتا. سه، سلب مسئولیت کنید. من هیچ گونه ضمانتی یا مسئولیتی در قبال نتیجه این آشنایی و آینده نمیدم.
نمیتونم بدم.
بله. این ستا رو انجام بدن ایشون، ولی حتما اون معرفیه رو
انجام
بدن.
من خودم این کار رو انجام دادم چندین بار، شما هم قطعا انجام دادی. آقا من این خانواده رو میشناسم، این دختر خانم و این آقا پسر رو میشناسم، شما رو هم میشناسم، به نظرم میرسه آدمای خوبید، روحیاتونم ظاهرا به هم میخوره، بقیهش با خودتونه. بعضی وقتا من که مشاورم معرفی میکنن، میگن که خب شما مشاوری بررسی کردی. گفتم من مشاوره‌ای بررسی نکردم، اونو باید بیای تو اتاق. تازه شما آشنایی مشاوره نمیدن. بیای تو اتاق مشاوره من بشناسمت، بعد نظر بده. من ظاهر رو دیدم، اینقدر بقیهش به خودتونه، تحقیق کنید، خوب بشناسید، اتفاقا هم دقت کنید.
به
راحتی اینو میگم خودم. حالا بعدم میخواد بگه گردن تو، من که اولش گفتم میخوای بگو بگو، تو میخوای فرافکنی خودتو آروم کنی، آروم کن خودتو. من مسئولیتم روشن بوده، گفتم سریع
شفاف محترمانه این ستا رو به هر دو نفر و خانواده ها بگیم و و بعد معرفی هم اتفاق بیفته. هم مشارکت کردیم توی کار خیر، هم رفتارمون سنجیده بوده و اون سوء تفاهم‌های بعدی رو جلوشو گرفتیم.
خیلی عالی. برای اینکه یه زندگی خوشبختی داشته باشیم، زندگی سعادتمندی رو تجربه کنیم، هم نیاز به انتخاب آگاهانه است، هم نیاز به بلد بودن زندگی بعد از اونه. انتخاب بخشیه، ولی به نظر من اصلش ساختن بعدیه. برای ساختن نیاز به دانش است، نیاز به مطالعه است، نیاز به آموختنه. بریم سراغ آقای دکتر غضنفری، یک کتاب خیلی خوب معرفی کردن، عشق هرگز کافی نیست. این کتاب یک کتابیه که قلم خارجی ترجمه شده، ولی کتاب خیلی خوبیه برای اینکه نگاه واقع نگرانه تری به زندگی داشته باشیم. عشق هرگز کافی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. در این مجال از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان عشق هرگز کافی نیست. این کتاب اثری است نوشته آقای آرون تیبک که در اون شیوه های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی ارائه شده. این اثر به دلیل رویکرد عملی و مسئله محور با استقبال فراوان مخاطبان روبرو شده و ترجمه های اون به زبان های مختلف بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته. پروفسور آرون تیبک پایه‌گذار مکتبی است با عنوان شناخت درمانی که تحولی عظیم در عرصه درمان اختلالات روانی ایجاد کرده و با ارائه نمای امیدوار کننده و تکنیک های کاربردی در زمینه‌هایی همچون برطرف نمودن ناسازگاری های خانوادگی، ارتقای روابط اجتماعی و انسانی و تقویت روحیات و خلقیات به سرعت در میان روان درمانگران و روانشناسان فراگیر شده. کتاب عشق هرگز کافی نیست به مشکلاتی میپردازه که زمانی غیر قابل حل به نظر میرسیدن، اما با شیوه های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی میشه امیدوار بود که این مشکلات حل بشه. پروفسور آرون تیبک در عشق هرگز کافی نیست مسائل رو تشریح کرده که ممکنه در هر ازدواجی پیش بیاد، مواردی مثل برداشت های منفی، تغییر نگاه آرمانگرایانه زوجین به یکدیگر، نحوه مواجهه با آرای متفاوت، انتظارات غیر معقول و معیارهای سختگیرانه و همچنین مشکل در ارتباط و درک طرفین نسبت به یکدیگر و تصمیم گیری های دشوار و اختلاف بر سر اونها. همچنین موضوعاتی نظیر تأثیر اندیشه‌های منفی بر خشم و خشونت، اختلالات فکری و تعصبات اندیشه و انادورزی هایی که می توانند هر زوج عاشق پیشه ای رو به دشمن خونی یکدیگر تبدیل کنند. اینها از جمله مسائلی هستند که در کتاب عشق هرگز کافی نیست نوشته آرون تیبک برای خوانندگان تشریح شده. کتاب عشق هرگز کافی نیست رو آقای مهدی قراچه‌داغی ترجمه کردند و نسخه ای که من دارم می بینم چاپ 36مش هست که توسط انتشارات ذهن‌آویز منتشر شده. عزیزان شنونده، تا معرفی کتاب دیگر خدایا رو نگهدار.
چقدر خوبه این که هر جایی که باشیم همیشه تو خونه کنار همین، وقتی خونه تو آرامشه حتی دنیا میتونه زیبا بشه، پس چقدر خوبه با هم بمونیم. میسازیمش آینده را وقتی داریم روی لبامون خنده را، هر جا که هم دل باشیم میتونیم.
صف 938-9778 چند تا شعر خوب فرستادید، دمتون گرم. پیامای شما آقا مجید راجب تربیت کودک بود ارسال کردید، اونا هم دریافت شد، انشالله میخونیم. صف 933-71-97 آخرش فینگلیش نوشتید درود مرسی داداشی های گرانقدر، نوکرتم داداش دمت گرم، فکر کنم اون سوال استخاره رو فرستاده بودی، اونم فینگلیش بود. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی ارسال شده برای ما. 0993 9754، چهار شماره آخرش. سلام، دختری دارم شکر خدا مقید به احکام دین و انقلاب و اسلام، ولی شوهرم مخالف نظام و رهبری، یعنی انتقاداتی داره. آیا لازم موقع خواستگاری این موضوع رو بیان کرد، به خواستگارش بیان کنم؟ به خاطر همین موضوع دخترم خواستگاران رو رد میکنه. اختلاف نظر بین فرزندان و والدین، و تو این پیام جالب بود، معمولا اونوریه، فرزند یه جای دیگه داره میزنه، افکارش عوض شده، پدر مادر اینوریان، اینجا برعکسه، دختر خانم انقلابی و پایبند به اسلام و اینا، پدر متفاوت، نگران، احتمالا به خاطر همین داره رد میکنه خواستگاراشو.
خب ببینید آقای یوسف زاده، کلن تفاوت دیدگاه سیاسی و اعتقادی توی اعضای خانواده موضوع نسبتا رایجیه، به خصوص امروزه، به خاطر تفاوت نسلی و اینها که شما والا اشاره کردید، معمولا فرزندان یه سمت دیگه، والدین سمت دیگه. خب من یه پاسخ خیلی شفاف بهشون بدم، بله شما باید این موضوع رو حتما بیان کنید،
بله،
یعنی باید به اون طرف مقابل بگید،
چیز قابل پنهان کردن نیست دیگه، بالاخره معلوم میشه.
بله. چرا باید گفت؟ به خاطر اینکه اون خانواده هایی که توی همکف بودن، به خصوص تو مسئله اعتقادی و سیاسی، حساسیت های زیادی دارن، اگر در مسئله پنهان بمونه و در آینده متوجه بشن که میشوند، ممکنه احساس بکنن فریب خوردن یا اعتماد اون آقا پسر از بین میره. پس باید گفته بشه. خب این اول کار. خب حالا چی جوری بگیم؟ این نکته خیلی مهمه.
باید بگوییم. چگونه بگیم؟
نکته اول، زمان مناسب برای بیان موضوع، اینو باید
کی بگیم.
اصلا لازم نیست پشت تلفن در بعد به ورود، بله با بسم الله این
سلام شوهر برید خدافظ
شما، یا اصلا خود دختر اولین جلسه‌ای که دارن میرن با هم صحبت میکنن، بدون اینکه اما بشناسن اول اینو مطرح کنن، اصلا ضرورت نداره. اول اجازه بدین دختر خانوم و خواستگار با هم صحبت کنن، ببینن از نظر اخلاقی، اعتقادی، سبک زندگی، اهداف با هم تفاهم دارن یا نه. اگر اینجا حل شد، توی جلسات دوم و سوم میشه این رو مطرح کرد. پس این در مورد زمان
اول که شاید با هم اصلا نمیخوردیم، نساختیم راز زندگیمون و مسائل خصوصیمون رو
بیان کنیم. بله. پس این زمان، خب حالا چجوری بیان کنیم؟ یعنی شیوه یا نحوه بیان. بهترین حالت هم اینه که خود دختر توی یه گفتگوی خصوصی با پسر این مسئله رو بیان بکنه، با صداقت کامل و با یه اعتماد به نفس و بلوغ. دختر خانم نباید با حالت شرمندگی اینو بگه. مثلا خودش انقلابیه، پسرم انقلابیه، بگه آقا مثلا شرمنده، حالا بابای من اینجوریه. نه، اینجوری نداریم.
به عنوان یه نقص نگه، بله. یک تفاوت دیدگاه بگه.
جوری باید بگه که دختر خانم استقلال خودش رو نشون بده اونجا. مثلا مگه بخوام حالا عبارت پردازی بکنم، ممکنه اینجوری بگم. میگم که برای من مهمه که همین ابتدا در خصوص یک مسئله کاملا شفاف با شما صحبت بکنم. عقاید من با شما تو زمینه مذهبی و سیاسی یکیه با اون خواستگاره، منتها عقاید من با پدرم فاصله هایی داره و ایشون مثلا روی این مسائل با من همراه نیست. من اول خواستم این رو به شما بگم که نظرتون رو بشنوم. دوما، اگر در آینده نکته پیش اومد، گپ و گفتی شد، اون انتخاب پدر من و نظر پدر من رو پای من ننویسید. یعنی قشنگ این تفکیک همون ابتدا اتفاق بیفته،
در واقع توصیف کنیم اون مسئله رو، برچسب نزنیم، چون خود پیام هم یه جور برچسب زنی بود، دخترم این یه برچسب، همسرم نه، اینطوری بگیم سوگیری رو شدیدتر میکنه و تفاهم رو سخت‌تر میکنه. ولی توضیح میدم، من نظرم اینه، پدرم نظر متفاوتی داره، این وضعیت موجود، در آینده هم توقعم بر اینه، اگر اون حرفی زد مخالف باورهای تو و من بود، پای من نوشته نشه. کاملا
خیلی عالیه. این کاری که دختر خانوم باید انجام بده، حالا اینجا یکم فرصت کمه ها، وگرنه یکم توضیح میدادم، حالا رفتار آقا پسر هم میتونه حاکی از پختگی او باشد یا نباشد،
خودش نشونه است. کنم یا نکنم،
مثلا ممکنه اونجا اینقدر متعصبانه آقا پسر صحبت کنه، نه من نمیتونم تحمل کنم، این حاکی از خامی شاید باشه. این از کاری که دختر خانم میکنه. منتها حالا کاری که مادر، این سوال فکر کنم مادرشون پرسیده بودن، درسته؟
مادر فرستادن.
آره مادر فرستادن. حتما ایشون هم باید نقش خودشون رو ایفا بکنن. مادر باید حتما با همسرشون صحبت بکنن، یعنی با بابا صحبت بکنه، به اینکه توی خواستگاری دختر من و زندگی اون اولویت خوشبختی دخترمه. و توی جلسات خواستگاری و حتی اگر آقا پسر دوماد ما شدن اومدن خونمون، تو مهمونه های خانوادگی تر بحثای سیاسی و اون بحثای چالش انگیز و با جاهایی که باعث دعوا و خدای نکرده گپ و گفتای حساسیت زا بشه باید جلوش گرفته بشه. خوب. البته که آقای یوسف زاده ما کسی که میخواد دخترشو عروس کنه ازش انتظار این پختگی رو هم داریم. که اگر الان ایام انتخابات شد اون دختر و پسری که حالا جوانترن، هیجانات بیشتری دارن، میانی حرفی میزنن، پدر ولو این که مخالفه سکوت کنه، بگذره، وارد بحث نشه. جوانن دیگه. پس ما یه پختگی از پدر مادران نیاز داریم، یه رفتار درستم از دختر خانوم که انشالله این کارو انجام بدن و خواستگاراشون رو دیگه رد
نکنن. همین الان تو پیاما خواستگار پیدا شد، پیام فرستادن کاش اون مادر اون دخترشو به پسر من میداد، من پسرم اعتقادیه، خودش نمیتونه انتخاب کنه، دنبال موردن. 78-34 چهار شماره آخرش بود. راجب واسطه گری ازدواج صحبت کردیم، راجب این صحبت کردیم که ازدواج ها رو آسون بگیریم، هفته پیش راجبش صحبت کردیم، تسهیلگری ازدواج تو هزینه ها، آداب و رسوم، کمک کنیم یه زندگی شکل بگیره. بریم کلام آخر رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
حرف آخر.
چه افتخاری از این بالاتر که انسان واسطه ی شکل گیری یک پیوند پاک و آرامش بخش باشه. در همین زمینه سخن نورانی امام صادق علیه السلام افق این عمل خیر رو روشن‌تر می‌کنه. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی است که در قیامت خداوند به آنان نظر لطف می‌کند. وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 45. این روایت پیامی روشن داره. واسطه‌گری برای ازدواج فقط گره‌گشایی از کاری جوون نیست. سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه و توشه‌ای برای آخرته. جامعه‌ای که در اون ازدواج آسان‌تر، آگاهانه‌تر و اخلاقی‌تر شکل بگیره، از بسیاری آسیب‌ها دورتر خواهد بود. استراب‌ها کمتر میشه، امید بیشتر میشه و امنیت عاطفی در لایه‌های مختلف جامعه گسترش پیدا میکنه. البته باید به یک نکته مهم هم توجه داشت. آسانگیری هرگز به معنای بی‌دقتی نیست. ازدواج باید آگاهانه باشه، با شناخت، مشورت، توجه به همکف بودن و با در نظر گرفتن بلوغ فکری و اخلاقی. آنچه باید آسان بشه تشریفات و موانع زائده، نه اصل بررسی و انتخاب درست. اسلام هم به آگاهی سفارش کرده و هم به آسانگیری. این دو در کنار هم راه درست رو می سازند. بیایید از خودمون بپرسیم سهم من در این خیر اجتماعی چیه؟ شاید بتونیم توقعی رو کمتر کنیم، واسطه خیری بشیم، هزینه رو سبکتر کنیم، دل خانواده رو آرام کنیم یا راهی رو برای جوانی هموارتر کنیم. گاهی خداوند خوشبختی یک خانه رو از گذر دست‌های ما جاری می‌کنه.
در مورد انسان خدای متعال زن و مرد رو زوج آفریده، یعنی مکمل یکدیگر. معنای زوجیت، لازمه زوجیت این است که یک واحد تشکیل بشه، ولی زوج نیست، دو واحد. اگر چنانچه در کنار هم قرار گرفتن با هم متحد و مؤتلف شدن، یک واحد سوم به وجود میاد، اون عبارت از خانواده. این مسئله خانواده اینجور مبنای فکری اسلامی داره. خانواده یک سنت الهی است، سنت آفرینش. اینی که مرد و زنی با هم سلام علیک کنن یا بیش سلام علیک از کنار هم عبور کنن،